رکود در صنعت فولاد ایران این بار ماندگار شده. صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر که با وجود منابع اولیه، انرژی، دانش فنی، تجربه تولید کیفی و نیروی متخصص، یکی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی کشور است. همان مزیت‌های اقتصادی که در تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال آن هستیم، اما اکنون علارغم اینکه از رکود صنعت فولاد در سال 76 و همچنین بحران فولادی سال 81 که متأثر از افت قیمت‌های جهانی بود مدت‌ها گذشته، اما فعالان عرصه فولاد می‌گویند بیش از 3 سال است که رکود به فولاد ایران بازگشته است و ظرفیت تولید کارخانه‌های بزرگ را تقریباً به نصف رسانده و بسیاری از واحدهای کوچک را نیز از مرز تعطیلی عبور داده است. حالا برای خروج از سومین بحران فولاد چه باید کرد؟ با رهیافت و راهکارهای خروج فولاد از رکود همراه باشید. بله، در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد به بحران فولاد خواهیم پرداخت و راهکارهای خروج فولاد از رکود. شما هم با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37 و شماره تلفن 22652525. دعوت میکنم میهمانان برنامه رهیافت به استودیو تشریف بیارند. در استودیوی رادیو اقتصاد جناب آقای حسین گروسی میهمان ما هستند، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای بهادر اهرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران. آقای گروسی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و عرض تبریک دارم به مناسبت ماه شعبان.
خیلی متشکرم جناب اهرامیان، خدمت رو سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب اهرامیان. بحثمون رو با شما آغاز بکنیم. به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد کشور، وضعیت کنونی فولاد حالا در دو ماهی که حدودا از سال 95 پشت سر گذاشتیم چگونه است؟
در دو ماه گذشته میشه گفتش که بعد از یک دوره رکودی که از ابتدای سال 2015 شروع شد یا سال 94 گذشته شروع شد، میشه گفتش که به یک حالت بالا بزن تنفس دو ماهه‌ای هستش که وارد شدیم و قیمت‌ها و به نوعی تقاضای برای انباشت انبارها باعث شده که یک رونق کوتاه مدتی به بازار برگرده، ولی بسیاری از پیشبینی‌ها بیانگر این هستن که این دوره کوتاه خواهد بود و به احتمال بسیار بالا ما باز بخواهیم گشت به همون دوران رکود و شرایطی که با مازاد عرضه مواجه بودیم.
و تقریبا چقدر الان مازاد داریم در تولید یا چقدر کاهش پیدا کرده میزان تولیدم؟
ببینید، تولید ایران یک چیزی حدود تقریبا چند درصد زیر یک رقمی بود کاهشی که ما داشتیم در سال گذشته، ولی خب در جهان و مخصوصا در کشور چین کاهش تولید بسیار بالاتر بوده.
این ما نسبت به در واقع جهان باز شرایطمون بهتر بوده.
سال گذشته میشه گفتش که بیشتر تولید کاهش پیدا نکرد، اما انباشت انبارها بیشتر بودش و میشه گفتش که تولیدی که انجام شده بود در انبارها جمع شد و بعد از اون بود که کارخانجات شروع به کاهش تولیدشون کردن.
ممنونم جناب آقای گرسی، بفهمید شما شرایط صنعت فولاد رو چطور میبینید؟
خب در بحث صنعت فولاد، یکی از صنایع واقعا مادر کشورمون هست و میدونید که ما دائما این فراز و نشیب رو در صنعت فولاد داشتیم و برای اولین بار نیست، این سومین باره که در طی 20 سال گذشته فولاد کشور ما دچار رکود میشه، یه بار در سال 76 و سال 82 و سال 94.
بله.
خب علتش هم اینه که به هر حال میدونید دولت با توجه به تحریم هایی که شد پروژه های عمرانیشو کاهش داد. شما خب مصرف فولاد در پروژه های عمرانی دولتی و غیر دولتی، دولتی که کاهش پیدا کرد و به لحاظ سیاست های اقتصادی که دولت داشت برای اینکه تورم رو کاهش بده و تک رقم میکنه، خب یک رکود شدید در بازار حاکم شد. بدترین وضعیت اقتصادم رکود تورمی هست، یعنی ما هم رکود داریم هم تورم. ببینید این وضعیت شکننده میکنه وضعیت بازار رو. نکته دوم اینه که ما در سیاست گذاری هامون مثلا در فولاد، سیمان، فرش، موکت، کاشی، سرامیک، شما اقلام این گونه رو نگاه بکنید، تمام این حالا دچار رکود هستن. دلیل اینه که خب ما در استراتژیمون باید ببینیم افقمون برای چند هزار تن هست و چیکار می‌خوایم بکنیم، این تولید رو چقدر در داخل مصرف می‌کنیم، چقدر باید زمینه صادراتی براش ایجاد کنیم. خب حالا ما از وضعیت رکود هم خارج بشیم،
بله،
توسعه فولادی که داریم باز همین وضعیت ادامه میده تا زمانی که ما چشماندازمون بازارهای جهانی باشه. ما قبل از تحریم‌ها 1,000,000 تن به کشورهای اروپایی صادر می‌کردیم، الان نه تنها اون صادرات قطع شده نداریم، حدود 2,500,000 تن در کف کارخانه ها و شرکت های فولاد امروز انباشته شده و این وضعیت رو برای تولید کنندگان فولاد بسیار مشکل و سخت کرد.
خب الان آقای گروسی، همون به استراتژی ما در صنعت فولاد مشخصه که دقیقا قراره در چه مسیری حرکت بکنیم، چقدر مثلا تولید داشته باشیم؟
حالا من با کمال تأسف باید اعلام بکنم مثلا استراتژی برای تولیدمون نداریم، نه فولاد. یعنی ما اگر قرار در بحث فولاد بریم جلو، خب الان حدود فکر کنم 20,000,000 تن در حال 17,000,000 حالا اسمیه، ولی ظرفیت تا 20,000,000 تن پیش بینی شده که این در افق آینده باید به 50,000,000 تن 55,000,000 تن برسه. خب این وضعیتی که الان ما داریم با این تولید 15-16 میلیون تنی که داریم دچار رکود شدیم، خب مشخص اگر به اون افق برسیم ناچاریمون استراتژیمون رو طوری بریم جلو که بعدن تولید کنندگان ما دچار مشکل نشن. شما در مثلا کشور کره جنوبی با اینکه 1 کیلوگرم اینا سنگ آهن ندارن برای تولید، حدود 55,000,000 تن تولید فولاد دارن. خب بعد زنجیره ایجاد کردن. ببینید زنجیره تولیدشون، خب فولاد، خودروسازیشون، لوازم خانگیشون، همه اینها زنجیره ایجاد شده که این مصرف فولاد رو بتونه تبدیل به کالا بکنه، به دنیا داره صادر میکنه و علاوه بر اون فولاد خام هم صادر میکنن. بنابراین ما انتظارمون اینه در یک استراتژی که برای صنعت کشورمون تعیین شده و به هر حال این لزوم داره که یه مقدار واقعا هم مجلس هم دولت، مخصوصا دولت، چون مجلس الان قوانینی که ما تصویب کردیم،
بله،
مخصوصا در مجلس هشتم انصافا قوانین خوبیه، مثل صندوق توسعه ملی که برای حمایت از بخش تولیده و دولت ها رو مکلف کرده که 20% از درآمدهای نفتی رو سالانه 3% هم بهش اضافه بکنن به بخش تولید بدن با وام های تک رقمی ارزان یا حتی بدون بهره. خب این نشون میده که قوانین یا رفع موانع تولید رو که در اردیبهشت ماه سال گذشته تصویب کردیم و همچنین برخی از قوانین برای حمایت از تولیدات رقابت پذیر کشور.
حتی اون بحث در واقع استراتژی جدای از قوانین دیگه.
بله بله، ببین استراتژی در یه افق بالاتر نشون میده ما به تو چه صنایعی وارد بشیم. یک فولاد مثلا، دو پتروشیمی، سه خودروسازی، چهار کشتی سازی، آیا اینا رو وارد بشیم یا نشیم؟ ما قرار نیست از سوزن تا هواپیما رو خودمون بخوایم بسازیم، بعد تو هیچ کدومشون هم صاحب برند نشیم. بنابراین استراتژی، قوانین ما رو باید به اون استراتژی برسونن. بنابراین ما قوانینی که الان وضع کردیم، هم در بحث صنایع فولاد، هم در خدمتتون بحث پتروشیمی و هم تولیدات داخلیمون، به هر حال خیلی مثمر ثمر میتونه واقع بشه، به شرط اینکه این اعتقاد در مجریان باشه و محکم پای این قضیه بیستن. و همین الان من آمار دارم فولاد وارد میکنن، با اینکه ما رکود داریم، همین الان میبینیم انواع و اقسام محصولات فولادی داره وارد کشور میشه. بله. از لوله های نفت و گاز بگیر تا خدمتون محصولات دیگر فولادی.
حالا در ادامه برنامه به بحث واردات هم میپردازیم که چقدر از این واردات در واقع ضروری هست و چقدر ما در داخل در واقع شرایط تولیدش رو داریم. آقای اهرامیان اشاره شد به استراتژی ما در تولید و اینکه مثلا چشمانداز پیشروی ما در یک دهه آینده مثلا چگونه خواهد بود. یک بحثی رو هم برخی منتقدین مطرح میکنن، اینکه خب ما ایمیدرو رو داریم در مثلا صنایع و صنعت فولاد، ولی به خاطر اختیارات محدودی که داره نمیتونه یک متولی تمام عیار محسوب بشه در صنعت فولاد. نگاه شما چگونه است؟ واقعا الان یک متولی مشخص داریم در صنعت فولاد یا خیر؟
ببینید، این که بگیم که متولی مشخص داشته باشیم که خب به دلیل اجرای سیاست اصل 44 خصوصی سازی شرکت ها، بنگاه هایی که الان تو فولاد تولید دارن، مخصوصا بنگاه های بزرگ ما، به جز یک مورد که ذوب‌آهن اصفهان هست، بقیه همه از نظر حقوقی متعلق به بخش خصوصی هستند. دولت طبیعتاً محدوده‌ای داره، چارچوبی داره که بخواد اعمال نظر بکنه روی کار تصمیماتی که یک بنگاه خصوصی میتونه بگیره. شاید بشه گفت از این منظر خب ایمیدرو اون نقشی رو که 10 سال پیش داشت، که دقیقاً کارخانجات رو، تنظیم ظرفیت‌ها رو، موازنه تولید رو و غیره رو برنامه‌ریزی می‌کرد، نظارت می‌کرد و اجرا می‌کرد، حتی بحث‌های قیمت‌گذاری غیره رو تأثیر می‌ذاشت، خب طبیعتاً دیگه اون نقش رو نداره و اونطور متولی ما نداریم. بس این مشکلی که الان پیش اومده این هستش که ما خب هدف گذاری این شد که از یک اقتصاد دولتی از در بخش فولاد حرکت بکنیم به سمت یک سازوکار خصوصی، اقتصاد به هر حال بازار. خب این کامل اجرا نشد، یعنی واقعا هم ما تو زمینه خصوصی سازی، خب بحثی که بود این بود که بعضی از شرکت هایی که فولادی که خصوصی شدن، خب شاید میشد در همون زمان که به هر حال وارد بازار شدن، برای به اصطلاح خصوصی شدن، همون موقع فرضاً با یک معدنی که در کنارشون بود و سنگ‌دهانشون رو تعمیم میکرد، اونها رو ادغام میکردیم و به این ترتیب شاید اون شرکت ها رو خصوصی میکردیم، وضعیت بهتری پیش میومدش، کاری که شاید در صنعت مس انجام شد. ولی خب تصمیمی که اون موقع گرفته شد این بودش که کارخانجات جدا، بخش معدنی جدا واگذار بشن. و خب حالا دیدیم که بعضی موقع هم استکاکایی که توی بازار مسائل به هر حال تجاری که بین این بنگاه‌ها بعد از خصوصی سازیشون اتفاق افتاد، شاید بشه گفت نتیجه حالا اون تصمیم بوده. ولی به طور کلی میشه گفتش که از این به بعد ما اگه واقعا بخوایم باز به سمت خصوصی بریم، شاید اصلا متولی به اون ترتیب شاید برای صنعت نیاز نباشه. اگه واقعا بخوایم یک اقتصاد خصوصی رو در نظر بگیریم، یک اقتصادی که بازار محور هستش، بنگاه‌ها باید بتونن برای خودشون تصمیم بگیرن، حالا عواقب یا به هر حال سودی هم که از تصمیم گیری هاشون نصیبشون میشه رو خب مسئولش خودشون خواهند بود. ولی تا جایی که حالا بشه گفت نقشی که برای دولت بخوایم در نظر بگیریم، حالا و هم بسیار قوای قانونگذاری و دولت، این هستش که باید شرایط رو برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، برای فعالیت سالم بخش خصوصی بیشتر آماده بکنن. شاید بشه گفتش که اگه بخوایم نقشی برای یک متولی یا حالا برای یک کسی که مسئول صنعت فولاد باشه تعریف بکنیم، بیشتر باید سعی بکنیم که وظایف رو به اون سمت سوق بدیم، تا حالا دخالت فرض بفرمایید یا به هر حال تاثیرات مستقیمی که روی تک تک تصمیمات یک بنگاه بخواد داشته باشه.
و حالا با توجه به این تغییراتی که در صنعت فولاد اتفاق افتاده، به ویژه بحث خصوصی سازی که اشاره کردید، جنس بحرانی که الان باهاش مواجهیم با بحران‌های دهه 70 و 80 متفاوته یا نه؟
جنس این بحران خب میشه گفت به نوعی نیسته، شدتش بیشتر هستش و یا حالا پارادایمش متفاوت هستش. علت این که عرض میکنم که جنسش متفاوت نیست این هستش که صنعت فولاد اصولا همیشه در، حالا به اصطلاح خود داخل صنعت فولاد میگن که دره مرگ و قله آتش فشان، یعنی قیمت ها و سطح تقاضا یک دفعه سقوط میکنه میاد به کف دره مرگ میرسه و بعد رشد میکنه، صعود میکنه و به قله آتش فشان حالا تعبیر میشه. اینها هم به این ترتیب اتفاق میفتن که خب همیشه اضافه ظرفیت یکی از مسائل مزمن صنعت فولاد هستش. اتفاقا حالا بعضی اینو به عنوان یک بحران یا به عنوان یک مشکل صنعت فولاد میبینن، ولی واقعا تو فولاد همیشه رقابت بین ظرفیت‌های رقابتی و ظرفیت‌های غیر اقتصادی هستش. مدام کارخانجات قدی جدیدتر میان، حالا دیگه تکنولوژی بهتری دارن، هزینه‌های تولید پایین‌تری دارن، اونها دارن مدام اون کارخانجاتی که به اصطلاح توان رقابت ندارن رو با اونها از اونها رو از بازار کنار میبرن و در این عرصه رقابت بر اونها چیره میشن. برای همین اضافه ظرفیت یکی از میشه گفت اصلا شرایط معمول صنعت فولاد هستش. یک رقابت بین به اصطلاح تولید کنندگان با هزینه بالاتر و هزینه پایین‌تر هستش.
بسیار خوب، حالا ما چون به لحظات اذان نزدیک میشیم بحثمون رو متوقف میکنیم. انشاءالله بعد از اذان بحث رو با میهمانان برنامه در مورد وضعیت صنعت فولاد دنبال خواهیم کرد. از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنیم همچنان ما رو همراهی بفرمایید. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد میرسونم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:22 دقیقه است. با نزدیک شدن به هنگام اذان مغرب به افق تهران گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات شریفه 10 و 11 سوره مبارکه حجرات با صدای استاد محمد رضا پورزرگری و به استقبال اذان می رویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا من ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد مرحوم راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على خير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات و راز و نیازهای شما شنوندگان گرامی به درگاه حضرت هدیت. در ادامه برنامه رهیافت در خدمت شما هستیم و امیدواریم تا حدود ساعت 21 ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به صنعت فولاد و رکود ایجاد شده در این صنعت و راهکارهای خروج صنعت فولاد از رکود. ما رو همراهی بفرمایید.
نفس زدن‌های سخت صنعت فولاد کشور، قامت کوتاه سازه‌های نیمه کاره و توفیق گهگاه اجباری سازندگان بنا برای خرید آهن و فولادی که مدت هاست مبتلا به فقر آهن است و شاید تنها راه مقابله با رکود اقتصادی در این صنعت خاص هم اقتصاد 100% مقاومتی است. مشکل تأمین مالی، تأمین مواد اولیه و قطعات، بهره‌وری نیروی کار، نبود نقشه راه و نبود نگاه علمی به صنعت فولاد چاله‌های عمیق بر سر راه پیشرفت این صنعتند و قطعاً یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی حل و فصل سریع این مشکلات و تسریع در روند شکوفایی این صنعت و صنایع مختلف اقتصاد کشور است، چونان که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند
در مسئله اقتصاد اون چیزی که مهم است و اصل است مسئله تولید داخلی است، مسئله ایجاد اشتغال است و رفع بیکاری است، مسئله تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود است. اینها مسائل مبتلا به مردم است، اینها چیزهایی است که مردم اونها رو حس میکنند و مطالبه میکنند و خود مسئولین هم در آمارهاشون در اظهاراتشون نشان میدهد که این مطالبات مردم و این خواسته های مردم به جا و مورد. علاج همه اینها اگر ما بخواهیم مشکل رکود رو حل کنیم، مشکل تولید داخلی رو حل کنیم، بخواهیم مسئله بیکاری رو حل بکنیم، بخواهیم گرانی رو مهار بکنیم، همه اینها در مجموعه مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجونده است.